أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در کذب در دو مقام بود. مقام اول اثبات حرمت کذب و مقام دوم بیان مسبقات و مجوزات کذب. در مقام اول ثابت شد که بعضی از امور تخصصا از مسئله کذب بیرونن، یا برای اینکه اصلا جمله مفید نیستن نظیر هزل، یا جمله مفید هستن ولی انشاءن و انشاء صدق و کذب پذیر نیست، یا از سنخ توریه است گرچه خبر است به صدق و کذب پذیر ولی از سنخ توریه است و توریه صدق است و کذب نما کذب نیست. مقام ثانی بحث بیان موارد جواز کذب است، نظیر اونچه که در باره غیبت گذشت که یک بحث مربوط به حرمت غیبت بود، بحث دوم دارده استثناء به جواز غیبت. منظور از این جواز به معنای جواز متصابه طرفین یعنی مباح نیست، منظور از این جواز یعنی حرمت ندارد، خواه مباح باشد خواه مستحب باشد خواه واجب، هر کدام از اینها باشد مشمول ادله تسبیق و تجویز است. زیرا کذبی که بتواند جان یک مسلمان را حفظ بکند نه تنها جایز است بلکه راجح و رجحانش هم به نحو وجوب است. پس منظور از مقام ثانی که فرمود از مقام ثانی فی مسبقاتهی، نه یعنی مجوزات و معنای خاص، یعنی مواردی که کذب جایز است به معنای مباح، بلکه منظور از جواز همون نفی حرمت است که با وجوب استحباب هم سازگار است. عنصر محوری مقام ثانی این است که کذب هست و لولا دلیل جواز محرم بود. حالا ما میخوام بریم که برابر ادله در این گونه از موارد این کذب جایز است. چهار دلیل برای اثبات جواز در بعضی از موارد ذکر کردن. یکی از اون موارد مسئله کذب عند ضرورت است، که اگر ضرورتی ایجاب کرد انسان گزارش دروغ بدهد چنین دروغی جایز است، البته نه ضرورتی که آزمند یا طمع دار میپندارد که به سود خود ضرورت احساس میکند، نه ضرورتی که عقل به تحقق اون ضرورت فتوا بدهد. کذب در مورد ضرورت جایز است. و چهار دلیل بر جواز کذب عند ضروره اقامه شده است. اول دلیل قرآنی، آیاتی از قرآن دلالت میکند بر این که عند ضروره کذب رواست. آیاتی که بهش استدلال شده است مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه اونها را بازجو کرد، دو تاست. یکی در سوره آل عمران است، یکی در سوره نحل، ولی هیچ کدام از اینها ارتباط مستقیمی با کذب عند ضروره ندارند. هر دو ناظر به حال تقیه که در حال تقیه انسان میتواند خلافی را مرتکب بشود، نمازی را برخلاف اون شرایط تقیتن بخواند، روزه ای را برخلاف شرایط تقیتن بگیرد، یا ایمان و اسلامی را برخلاف اون چه که در دل دارد تقیتن به صورت کفر ظاهر بکند. اگر انسان بتواند تقیتن اظهار کفر بکند، خب یقیناً تقیتن هم میتواند حرف دروغ بگوید. کسی که در مسائل اعتقادی و مسائل اصولی میتواند تقیه کند و مجاز است، در مسائل فرعی به طریق اولا. اگر کسی در باره اصل توحید میتواند تقیتا نفی کند، خب گزارش دروغ را هم به طریق اولا میتواند بدهد. اما این دعایی که بهش استدلال شده که الان دعایی هم تلاوت میکنیم، هیچ کدام ناظر به اطلاق موارد نیستند که در هر موردی که ضرورت بود کذب جایز است، فقط شامل خوف و تقیه می شود. اما آیه که در سوره مبارکه آل عمران است به این صورت است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 28 سوره مبارکه آل عمران: لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. این نهی تولی است، تحت ولای اونها نرید، ارتباط ولایی با اونها نداشته باشید، اونها رو به عنوان سرپرستی نپذیرید، چه این که مجاز نیستید محبت اونها را در دل جا بدید که از اونها پیروی کنید. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. بعض این که اون نهی را بیان فرمود که مفید حرمت است، خطر ارتکاب این منهی عنه را هم ذکر فرمود. فرمود اگر کسی منهی عنه را مرتکب شد به این نهی را امتثال نکرد، رابطش از خدا قطع است. فلیس من الله فی شیء، در هیچ امری با خدا رابطی ندارد. این همان است که خدا او را به حال خودش رها میکند. الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر در حال تقیه تولی اونها را بپذیرید، ولای اونها را بپذیرید به مانند آن. و یحذرکم الله نفسه الی الله المصیر. خب اگر در حال تقیه انسان مجاز باشد این گناه کبیری که به اصل حکومت و نظام برمیگردد او را مرتکب بشود، یقینا در حال تقیه و احساس خطر مجاز است که گزارش دروغم بدهد به طریق اولا. پس رو مفهوم اولویت از آیه 28 سوره آل عمران میتوان جواز کذب عند الضروره را، عند الخوف و تقیه را استنباط کرد. اما کذب در مطلق موارد ضرورت هست، ولو خوف و تقیه نباشد، ضرورت های مالی باشد و مانندان، مال کسی در خطر است نه جان کسی، شاید این آیه دلالت نکند و از ادله دیگر بتوان جواز اون را استنباط کرد. آیه دوم همان است که در سوره مبارکه آل سوره مبارکه نحل آیه 105 به 106 قرار دارد. آیه 105 به 106 سوره مبارکه نحل است که انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله. کسی افترا می‌بندد و به خدا و وحی دروغ می‌بندد و مانندان که به آیات الهی ایمان نداشته باشد. و اولئک الکاذبون. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن من شره بالکفر صدرا فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. فرمود اگر کسی بعد از ایمان مرتد بشود و خدا کافر بشود، حکم همون اون کاذب و مفتری و امثال ذالک را دارد، مگر کسی که مجبور بشود به اظهار کفر و چون جبر در محدودی فعل است در محدودی عقیده، عقیده جبر پذیر نیست. فرمود الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، که این در جریان عمار یاسر رضوان الله تعالی علیه و سلام الله علیه وارد شده است که او را وادار کردند که بر خلاف توحید سخن بگوید یا نسبت به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تبری کند و مانند. خب در اینجا فرمود اگر کسی مؤمنی در حال تقیه قلبش مطمئن به ایمان هست ولی لسانن انکار بکند، این عیب ندارد. الا من اکره و قلبه مطمئن به ایمان لکن من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. برابر این آیه انسان میتواند در حال خوف و تقیه برخلاف توحید سخن بگوید. خب اگر در حال تقیه اصلی از اصول دین بلکه مهمترین اصل دینی را بتواند انکار کند، خب کذب که یکی از فروعات فقهی است، یقیناً و به طریق اولا میتواند در حال تقیه و خوف او رو نفی کند، یعنی خبر دروغ بگوید. پس این دو تا آیه دلالت میکند از راه مفهوم اولویت بر جواز کذب اند از خوف و تقیه. البته این جواز به معنای عام است، همونطور گفته شد اگر جان کسی و عرض کسی در خطر است، گاهی ممکن است این گزارش کذب از حد جواز مصطلح معنی مباخر بالاتر برود و واجب باشد. اما استفاده این که در مطلق موارد ضرورت کذب جایز است از این دو تا آیه آسون نیست. این راجع به آیه. اما اجماعی که بهش تمسک شده است، مستحضرید که اجماع دلیل بر جواز نیست، برای اینکه با بود این دعایه از یک سو، با بود دلیل عقلی از سوی دوم که اقامه خواهد شد، با بود روایات فراوانی که اگر متواتر نباشد لااقل حد استفاضه را تیم کند از سوی سوم، چون که در کلمات مجمعین هم به این ادله اشاره شده است، هرگز نمیتوان گفت این اجماع تعبدی است. بنابراین اگر مزنون المدرک نباشد محتمل المدرک است و دلیل جدایی در قبال ادله سگان دیگر نیست. گذشته از این که بر فرض این اجماع دلیل تعبدی باشد، این هم چون دلیل لبی است اطلاق ندارد که جمیع موارد ضرورت کذب در اون جایز باشد. اما دلیل سوم که دلیل عقل است، در جریان دلیل عقل اونها که قائل نبودند عقل مستقل است به قبح کذب، فقط میگفتند در مواردی که کذب منشأ مفسده باشد چنین کذبی عقلا قوی است، وگرنه خود خب گزارش کذب لو خلیه و طبعه دلیلی بر من عقلی نداریم. مثل مرحوم خوی رضوان الله علیه، گرچه این مبنا به این بیان ناتمام و ناسواب بود، چون که در بحث مقام اول گذشت، اون بزرگوارانی که میگفتن عقل میگوید اون کذبی که منشأ فتنه و فساد است قوی است، وگرنه صرف گزارش دروغ که هیچ اثر منفی مفسدی بر او بار نیست، عقل او را تقبیح نمی کند. اگر این مبنا را پذیرفتیم در مواردی که بر این خبر کذب نه تنها مفسدی بار نیست بلکه مصلحت بار است یا مفسدی دفع می شود، یقینا جایز است. اصلا عقل چنین کذبی را تقبیح نمی کرد تا الان تجویز کند. نه، اونجایی که یه مفسدی به روبار است، یا نه روی مبنای کسانی که می گفتن کذب بالقول المطلق قبیح است، اونگاه در حال ضرورت باید دید که عقل فتوا به جواز میدهد یا نه. در حال ضرورت فتوای عقل جواز کذب است، لکن روی یکی از این دو نظر. اونی است که اگر ما گفتیم حسن قبح اشیا ذاتی نیست بلکه به وجوه اعتبارات برمیگردد، در مورد ضرورت کذب چون قبیح نیست یا حسن است جایز است. چون قبح کذب به وجوه اعتبارات است، در یه موردی قبیح است در یه موردی قبیح نیست، رو جهات و عناوینی که عارض کذب می شود این کذب حسن قبحش فرق می کند. اگر این مبنا را پذیرفتیم که حسن و قبح اشیا ذاتی نیست به وجوه اعتبارات برمیگردد، کذب در مورد ضرورت بلا قبح جایز است، اصلا قبیح نیست. و اگر مبنای دیگر را پذیرفتیم که حسن و قبح اشیا ذاتی است و کذب ذاتن قبیح است فی جمیع الموارد الا اینکه حفظ جان مردم یا عرض مردم یا مال مردم و مانند آن، اون هم حسن است ذاتن فی جمیع الموارد. اگر این گزارشگر خبر راست بگوید، جان یا عرض مردم در خطر است. اگر گزارش دروغ تنظیم بکند، جان و عرض جامعه و مردم محفوظ است. حفظ جان و آبرو حسن است ذاتن مطلقا. کذب قبیح است ذاتن مطلقا. اونگاه از سنخ تزاهم است نه تعارض، از سنخ تزاهم ملاکین است. یعنی ملاک قبح در کذب هست، ملاک حسن در حفظ جان و مال عرض مردم هست، منتها چون اون مصلحت اهم از این مفسده است، کذب در حال ضرورت ارتکاب اقل القبیحین است نه ارتکاب چیزی که اصلا قبح ندارد. پس اگر بر مبنای اینکه حسن و قبح به اعتبار و وجود فقیه میکند، کذب در مورد ضرورت اصلا قبیح نیست. اگر عناوین تلخی آرزو شد میشه قبیح، و اگر عناوین شیرین آرزو شد میشه حسن. در مورد ضرورت اصلا کذب قبیح نیست. و اگر مبنای دوم را پذیرفتیم که حسن و قبح اشیا ذاتی است، کذب ذاتن قبیح میشود. این یک، ذاتی هم نه اختلاف دارد نه تخلف، از ذاتی لا یختلف و لا یتخلف. این دو معنای این که ذاتی لا یختلف و لا یتخلف این است که اگر گفتیم ما الف ذاتی باست، عرض ذاتی است یا جزء ذات است، بالاخره ذاتی اوست، وصف ذاتی اوست، نه تخلف پذیر است نه اختلاف پذیر. تخلف معناش این است که این الف از این با جدا بشود بلا خلفین، بدون اینکه کسی بیاد جا او رو بگیرد، بدون خلیفه. این میگن تخلف. اگر چیزی از جای غائب بشود و خلیفه نداشته باشد، جانشین نداشته باشد، میگن تخلف. اگر این الف از این با جدا شد ولی چیز دیگری جای اون نشست، یعنی گاهی اون چیز دیگر میآید گاهی این الف، اینو میگن اختلاف. اختلاف یعنی رفت آمد، یکی خلف دیگری بیاید، خلیفه دیگری بشود. این اختلاف، اختلاف یعنی رفت آمد. این که میگیم السلام علیکم یا مختلف الملائکه، برای اینکه فرشتگان به پیشگاه انبیاء علیهم السلام رفت آمد دارن، اینو میگن اختلاف الملائکه. گروه میآیند، بعد این گروه که رخت برگشتن، گروه دیگری در خلف اینها، پشت سر اینها، خلیفه اینها میشن، جانشین اینها میشن، دوباره اینها میان، اینها برمیگردن، گروه سوم میان، اینها میشن مختلف ملائکه. خب پس تخلف آن است که این وصف از موصوف جدا بشود بدون خلیفه. اختلاف آن است که این وصف از این موصوف جدا بشود، یه وصف دیگری به جای او بنشیند. ذاتی نه تخلف پذیر است نه اختلاف پذیر، نه ممکن است از ذات جدا بشود بدون اینکه چیزی جای او رو بگیرد، نه ممکن است جدا بشود و چیزی دیگری جای او رو بگیرد. ذاتی ذاتی است دیگر. خب اگر قبح اشیا نظیر کذب ذاتی بود، این چه در حال ضرورت چه غیر ضرورت کذب قبیح است. منتها حفظ جان مردم، حفظ عرض مردم هم حسن است. چون حسن و قبح اشیا ذاتی است، حسن حفظ جان مردم، حفظ آبروی مردم حسن است مطلقا، چه مستلزم گزارش کذب باشد چه نه. گزارش کذب قبیح است، چه مستلزم حفظ مرجان مردم باشد چه نه. خب در اینجا چون سخن از تزاحم ملاکین است، عقل که فتوا میداد به حسن جان، حفظ جان مردم و قبح کذب، همین عقل داور است، داوریش این است که میگوید باید اقل القبیحین را مرتکب شد. چون ترک قبح قلیل برای یه قبح زائد قبح کثیر است در حقیقت. خب اگر کسی در اینجا دروغ نگوید برای اینکه دروغ قبیح است، برای اینکه مرتکب کار قبیح نشود، این در حقیقت مرتکب کار اقبح شده است. برای اینکه ترک حفظ جان مردم اقبح از کذب است. خب روی این دو مبنا اگر گفتیم حسن قبح اشیا به وجوه اعتبارات است، کذب در حال ضرورت جائز است بلا قبحن، اصلا قبیح نیست. و اگر گفتیم حسن قبح اشیا ذاتی است، ذاتی نه اختلاف پذیر است نه تخلف پذیر، کذب در حال ضرورت قبیح است منتها اقل القبیحین. به مقداری که کذب قبیح است، بیش از اون مقدار ترک حفظ جان مردم عقبه است. خطر انداختن و هلاکت جان مردم عقبه از کذب است. به مقداری که کذب قبیح است، اون قبح را ترک جان مردم دارد، منطقه چون عقبه است او را باید رعایت کرد. مد حالا اگر معادل بود جواز است، و اگر رجحانش در حد ضرورت نبود استحباب است، و اگر رجحانش در حد ضرورت بود واجب است. به اقل قبیحن رو مرتکب شد، ولی این در ته نه هیچ ارتکاب اقل قبیحن برای اینکه کسر انکساری که تو عالم ملاک هست، این 5% فساد را مرتکب شد و 10% مصلحت را تأمین کرده است. اون 5% مصلحت معادل با این 5% مفسده می شود، 5% از مصلحت برش می ماند. خب نه، اگر ما گفتیم ذاتی است، ذاتی نه اختلاف می پذیرد نه تخلف. نه، برای اینکه این که ترک نکرده بلا جهت، ترک کرده برای اینکه به دام عقبه نیفته. الان دو نفر، یکی عالمن یکی اعلم، یکی عادل است دیگری اعدل، هر دو دارن غرق میشوند، انقاض غریق هم واجب است. این شخص موظف است اون اعدل و اتقا را نجات بدهد. خب اون عادل تقی میمیره، خب مرد، این که مکلف نیست. رفعن امتی تیز ایکشم مستور رو الی، اگر مستور رو الی در حال استرار اون شخص مکلف نیست، نهی ندارد. وقتی نهی ندارد چه تقبیحی متوجه می شود؟ اگر رفع مستور رو الی، این شخص برای اینکه به دام اون عقبه نیفتد تن به قبیح می دهد. وقتی تن به قبیح داد، شارع مقدس فرمود شما که به این قبیح تن در دادی رو استرار بود، رفع مستور رو الی. شما الان نمیتوانی این عالم را نجات بدی، این تغییر را نجات بدی، در حالی که داری قدرتت رو صرف میکنی برای نجات اتقا و اعلم، توان نجات دادن تقی عادل را نداری. پس مضطری، وقتی مضطر شدی رفع مستور رو الی، پس انقذ الغریق نداری. وقتی انقذ الغریق نداشتی چه تقبیحی متوجه این شخص می شود؟ خب بله، چرا؟ اگر چون شما گفتیم به این که اعلم مقدم بر عالم است یا اتقا مقدم بر تقی است، عقل می گوید به این که اون شخص باید رعایت بکنی دیگه. اگر چونچه یکی تقی بود یکی شقی، یکی عادل بود یکی فاسق، یکی عالم بود دیگری جاهل، خب بالاخره حفظ او واجب اولاست دیگر. یکی مسلمان بود یکی کافر. بنابراین هر جایی که اضطرار باشد رفع مستور رو، وقتی که رفع مستور رو آمد شخص معاقب نیست اصلا، خب مثل که در حال غفلت هم چه کاری کرده، در حال نوم ترک کرده. عاجز اگر ترک بکند یک کاری را، کار قوی انجام ندهد. خب والذی ینبغی ان یقال، این است که عنوان حسن و عنوان عدل و ظلم ذاتن قوی است، یعنی هر جا عنوان ظلم صادق شد قوی است و هر جا عنوان عدل صادق شد حسن است. حسن عدل و قبح ظلم ذاتی است و ذاتی هم نه اختلاف پذیر است نه تخلف پذیر. این یه مطلب. اما اشیا به عناوین حل خاصه، مثل قسل، مثل کسب، مثل کذب به مانند آن، این قابل این دو وجه هست. خود قسل و خلی و طبعه ذاتن نمی شود گفت قوی هست. اگر از سنخ بلکن فل قصاص حیاتون یا اول الالباب باشد، عامل حیات است و حیات بخش. قتل ابتدایی به ظالمانه باشد، من قتل نفسن به غیر نفسن او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا و مانند آن. پس قتل اگر ظالمانه باشد مستحق عذاب است و کیفر قیامت و دنیا، و اگر عادلانه باشد حسن است. کذب هم این چنین است. کذب ذاتن نظیر ظلم نیست قبیح باشد، بلکه با عناوین فرق میکند. اگر برای اصلاح بین قبیلتین باشد میشه حسن، افساد باشد میشه قوی. لکن این امور در حد اقتضا هستند نه اون ذاتی. اقتضا هم تخلف پذیر است هم اختلاف پذیر. اگر مانع نیاید اون وقت به نصاب علیت تمام میرسد. مثلا این شی مقتضی قبح هست و مانع این اقتضا هم وجود پیدا نکرده، اونگاه علت به نصاب تامش میرسد، این شی میشه قوی. ولی اگر چیزی مقتضی قبح بود لکن یک مقتضی اقوای آمده و کسر و انکسار شده و جمعاً یک امر دیگری متولد شد و پدید آمد، این دیگه قوب ندارد، یا اگرم قوب داشته باشد اقل القبیحین است. غرض آن است که خود اشیا را نمی شود گفت که ذاتن قبیحن به حیثی که اختلاف یا تخلف مستحیل باشد. قتل به مانندون از این قبیل است، بلکه اگر عنوان ظلم برش منطبق شد میشه قبیح و اگر عنوان عدل برش منطبق شد میشه حسن. خب پس جریان عقل این بحث ها را داشت. افرادی که مثل مرحوم خوی رضوان الله بر این باور بودن که عقل به ماه و دلیل عقلی نسبت به کذب من حیث به کذب فتوایی ندارد، نمیگوید کذب قبیح است مگر اون کذبی که منشأ مفسده باشد، در موارد ضرورت به آسانی میتوانند بگویند که کذب عند ضرور جایز است. اما دیگران که این سخن را نمیگویند و حق با دیگران است، میگویند عقل فتواش نست کذب من حیث و کذب قبیح است، چه مفسدی بر او بار باشد چه مفسدی بر او بار نباشد. این نقص است. میگویند که قبیح است، حالا قبحش یا ذاتی است یا مثلا عناوین خاص، ظاهرش این است که ذاتی بودن او در حد اقتضا است، یعنی اقتضا قبح را دارد. اگه مانعی در کار نباشد این به نصاب تمام میرسد که از فی نفسه قبیح است و محرم. لکن عند ضروره چون مصلحت اقوایی در کار است و ترک اون مصلحت اقوا اقبح از کذب است، لذا کذب را در حال ضرورت میتوان ارتکاب مرتکب شد، برای اینکه این اقل القبیحین است. و اگر کسر و انکسار ملاک ها را در عالم دیگر انسان بررسی کند، شاید این فاقد اصل ملاک بشود. اما بر فرض که دلیل عقل تام باشد، چون که فعل جمله تام است نه بل جمله، چون دلیل لبی است و قدر متیقنش حجت است نه زائد بر آن، اطلاقی ندارد که ما به دلیل عقل تمسک بکنیم بگوییم که در جمیع موارد ضرورت کذب جایز است. پس عمده روایات باب است. آیه سوره آل عمران و نحل دلالت دارند، اما دلالتشون فعل جمله است، مورد خوب و تغییرشان می شود. عقل هم دلالت دارد، منتها فعل جمله نه بل جمله. عمده روایات مسئله است. روایات مسئله ضرورت، آخر کجا داریم که عند ضرورت، کدوم ضرورت؟ ضرورت جان، ضرورت مال، ضرورت شخص، ضرورت جامعه، ضرورت خوف و تقیعی یا ضرورت های غیر خوف و تقیعی؟ مثلا ما با آیه سوره مبارکه آل عمران و سوره نحل که نمیتوانیم ضرر مالی را مشمول بدونیم که چون خوف و تقیعی نیست. حالا این مقدار مال رو انسان متضرر میشود. آیا ولای کافرین جایز است برای اینکه یه مقدار مال از ما میبرن اگر تولی نکنیم مقدار مال از ما میبرن؟ الا ان تتقوا منهم تقاتن شامل این مورد می شود. یا انسان وضو بر خلاف مسلک اهل بیت علیهم السلام بگیرد یا نماز بر خلاف روش اونها بخواند، برای اینکه اگر نخواند این مقدار ضرر مالی متوجه می شود، آیا تقیه اینجا را می گیرد؟ یا نه، خوف و تقیه ناظر به عرض است و ناظر به جان است و امثال ذلک. ولی اگر دلیل لفظی داشتیم و دلالت میکرد به اینکه عند الضرور جایز است، مثل از ضرورات تبیح المحظورات که روایت نیست لکن یه قانون نیست مستاد از روایات، خب بلی هم چیزی مطلق است. یا حالا سایر ادله که الان خونده میشود، اگر ما به روایت تمسک بکنیم این بحث به نصاب خودش میرسد، وگرنه دشوار است. مطلب دیگری که مربوط به این دلیل چهارم است، یعنی روایات، پس دلیل اجماع که هیچ، آیه تام بود، عقلم تام بود، منتها فعل جمله و نه بل جمله. دلیل چهارم مسئله روایات است. روایات ادعای تواتر شده است. منظور از این تواتر شاید تواتر مستحضر نباشد، چون مستحضرید که اثبات تواتر خیلی آسان نیست. خدا رحمت کنه سیدن استاد مرحوم محقق داماد رو، این زیاد این طرف رو میزدن، میگفتن بین که الان گاهی انسان یه بحثی رو که مراجعه میکند ببیند که 500 کتاب این حرفا رو نوشتن، مخصوصا حالا که بازار طبع و نشر روایت پیدا کرده، ببینید این روایت رو 500 کتاب نوشتن. خب 500 روایت از مصادیق بارز متواتر دیگه. ولی چون منظور از تواتر این است که در جمیع طبقات این تواتر محفوظ باشد، نسلن ان نسلن ان نسلن ان نسلن، به طوری که تواتر و توافق گزارشگران در هر عصری محال باشد بر کذب، یعنی توافقشون بر کذب محال باشد. خب این 500 مؤلف در 500 کتاب خیلی دیگه. وقتی شما این 500 تا مراجع میکنید میبینید غالبش از همه این 40-50 تا کتاب معروف تفسیر و جوامع روایی است. یقدر که جلوتر رفتید میبینید این 500 تا که شده 50 تا، این 50 تا به این کتب اربع متکی است. همه اینها بالاخره از کافی هست و از من لا یحضر است و از تهذیب است و از استبصار. پس 500 تا شده 4 تا. این چارتا رو که بررسی کردید میبینید این چارتا به سه امر منتهی میشود، چون این چارتا کتاب مال سه نفره نه مال چهار نفر. خب کافی رو مرحوم کلینی نوشته، بل لایحضر رو مرحوم صدوق نوشته، تهذیب استبصار رو که دو نفر ننوشتن که شیخ طوسی نوشته. پس 500 تا شده سه نفر. این سه نفر هم که بررسی میکنید میبینید غالب اینها میرسد به اینکه زراره گفته، پس 500 تا شده یکی. اون وقت دست آدم محقق خالی میمونه، کجاش متواتره؟ اثبات تواتر آن است که نسلن بعد ان نسلن جمعیت به قدری باشد که اجتماع اونها بر کز محال باشد. نه، می شود که یک خبر را زراره نقل کرده باشد اما 50 نفر از زراره نقل کردن، 50 نفر از اون 50 نفر نقل کردن، 50 نفر از سوم از این 50 نفر نقل کردن. تو عصر ما، در عصر ما طوری بود که این گروه ها، این گروه مثلا صدام از گروه 99، گروه 99 از گروه 8، همه اینها از زراره نقل کردن که خب زراره هم مورد وثوق است، زراره از بیت مبارک امام صادق سلام الله علیه کرده. اگر مستقیما از خود امام صادق سلام الله نقل بکنن که دیگه این بیان رشد از حرف درش نیست، این میشه تواتر. نشد خبر واحد متواتر است، یعنی خبر واحدی است که به طور تواتر نقل شده. خب این هم کار تواتر مصطلح را میکنه. یه وقت هست که خبر متواتر است، مثل جریان قدیر. جریان قدیر همه این 10 نفر یا 100 نفر از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از زبان مطهرش این انا من کنت مولا فهازا علی جو مولا را شنیدن، و این جمعیت عظیم برای جمعیت عظیم دیگر نقل کردن الی یوم هازا. این میشه متواتر. و اگر نبود لااقل یه خبر واحدی باشد که محفوف به قرائن قطعی باشد. اگر نه اون بود نه این، میشه شهرت مستفیض، شهرت در حد استفاضه، که استفاضه از اقسام خبر واحد است نه متواتر. خبر یا واحد است یا متواتر، خبر واحد یا مستفیض است یا غیر مستفیض. مستفیض که جد متواتر نیست، مستفیض قسمی از اقسام خبر واحد است. اونگاه تازه استفاضهش اون وقتی که بساط چاپ زیاد شده، نه اون وقتی که بساط حدیث گویی فراوان بوده. لذا برای محقق لازم است که این نسل و این کثرت نصاب تواتر را تا عصر صدور روایت که از اهل بیت علیهم السلام رسیده از حفظ بکنند. اما صرف این که 500 کتاب مخصوصا الان که بازار طبع و نشر رواج دارد، این برای محقق کافی نیست. خب در تواتر اجمالی هم اون وقت مشکل همون عقل رو پیدا میکنه که دلیل رو بیرو باید قدر متیقن رو باید گرفت، باید قدر متیقن گرفت. اون وقت همون محضوری که در برهان استدلال به قرآن و استدلال به عقل بود، اینجا هم هست. من میخوام یه دلیل لفظی باشد که به اطلاق شامل جمیع موارد ضرورت بشود که کذب عند الضروره جایز است مطلقا. خب روایات مسئله هست که حالا مثل که در وقت میگذرد این روایت اول، یک روایت بخونیم تا بعد به بحث‌های دیگه از روایی برسیم. باب 25 از ابواب مقدمات عبادات، وسائل، جلد اول، صفحه 107، باب 25، جواز و تقیه فی العبادات و وجوبها عند خوف الضرر. در اونجا از مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه در رساله محکم متشابه نقلن ان تفسیر نعمانی ان علی علیه السلام اینجا بوده است که و اما رخصت التي صاحبها فيها بالخيار این است، فإن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمن ان يتخذ الكافر وليا ثم من عليه باطلاق الرخصه له عند التغيف الظاهر كان يصوم بصيامه ويفطر بافطاره ويصلي بصلاته ويعمل بعمله ويظهر له استعمال ذلك موسعا عليه فيه، اما وعليه ان يدين الله تعالى في الباطن بخلاف ما یظهر لمن یخافه من المخالفین المستولین علی الامه. و قال الله تعالی لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلك فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاة و یحذركم الله نفسه. فهذه رحمت تفضل الله بها على المؤمنین رحمتا لهم لیستعملوها عند التقیت فی الظاهر. و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله یحب ان یؤخذ بالرخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه. روایات دیگر هم خواهد آمد، منتها اگر این روایت در محور همین دعایه باشد، اون محظوری که در باره دعایه بود در این حدیث هم هست، و اما اگر نه از این روایت بتوان زائد بر محتوای دعایه استفاده کرد، مثل سایر روایات مطلق خواهد بود که تقدیمش در نوبت بعد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.